أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از بحث در جهت اول که در تفسیر وجوب تقریری و تبیین حقیقت وجوب تأخیری در مقابل وجوب تعینی بود، مطلبی که باقی مونده و به عنوان تنبیه برای این جهت ذکر میشه، بحث ثمره عملی نزاع و اختلاف در حقیقت وجوب تأخیری هست. آیا بر این اختلاف و نزاع ثمره هم مترتب هست، ثمره عملی مترتب هست یا مترتب نمی شود؟ همونطور که در کلام مرحوم نائینی در بحث اقل و اکثر مطرح شده، در کلمات مرحوم های خوبی هم در اون بحث مطرح شده و در محل کلام هم در بحوث به این مطلب اشاره شده، ثمره این اختلاف در موارد شک در تعینیت و تأخیریت، در جایی که اصل وجوب شیء معلوم هست، تردید و شک در اینه که آیا وجوب متعلق به این شیء وجوب تعینی هست یا وجوب تأخیری، مثل اینکه مثلا در خصال کفاره تعلق تکلیف و وجوب به صوم 60 یومان معلوم هست، شک در اینه که آیا این وجوب تعینی هست یا اینکه وجوب تأخیری هست و مکلف مخیر هست بین صوم 60 یومان و اطعام 60 مسکینان. ثمره در این موارد ظاهر میشه، در موارد شک در تعینیت و تأخیریت. اونچه که در کلام مرحوم نائینی در بحث و همینطور مرحوم آقای خویی در بحث اقل و اکثر مطرح شده و در مقام در بحوث اشاره شده، فقط ثمره عملی این بحث به لحاظ مرحله اصل عملی، در جریان اصل عملی ثمره بیان شده و اثر مترتب شده، ولی در این بحث نسبت به مرحله دلیل اجتهادی ثمره در این بحث ذکر نشده که بر نزاع در تأخیریت و نزاع در حقیقت وجوب تأخیری اثر مترتب یا نه. در مرحله دلیل اجتهادی در این خصوص مقام و در اونجا به لحاظ مرحله دلیل اجتهادی ثمره خاصی ذکر نشده. اینکه ثمره ذکر نشده ظاهر اینه که گرنه به لحاظ مرحله دلیل اجتهادی مقتضای اصل عند شک فی تعینیه و تغییریه معلوم هست که اصل با تعینیت هست. تعینیت اقتضای این معنا رو میکنه، همونطور که در بحث در بعضی از مباحث صیغه امر، در مباحث خامس از مباحث فصل دوم اوامر که مربوط به صیغه امر هست، در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر این بحث اونجا مطرح شده که فرمودن اطلاق صیغه اقتضا می کند تعینیت را در مقابل تأخیریت، کما اینکه اطلاق صیغه اقتضا می کند بله، عینیت را در مقابل کفاییت اقتضا میکند، نفسیت را در مقابل غیریت و وجوب غیری. فی الجمله اونجا اشاره شده که انه مسلم گرفته شد که در بله در مرحله دلیل اجتهادی اگر ما شک کردیم که این وجوب متعلق به فعل وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری، اصل اقتضا می کند تعیینیت را. به این نحو به صورت مسلم گرفته شده، ولی جای بله تذکر و تنبه داره که به حتی به لحاظ مرحله دلیل اجتهادی هم معلوم بشود که آیا این نزاع در حقیقت وجوب تخییری، نزاع در حقیقت وجوب تخییری که اقوال متعددی وجود داشت، آیا در مرحله دلیل اجتهادی ثمره مترتب می شود یا ثمره مترتب نمی شه؟ ابتدا این قسمت مرحله دلیل اجتهادی مطرح بشه، بعد به این سراغ مرحله اصل عملی ببینیم اونجا اثر هست یا اثر نیست. در مرحله دلیل اجتهادی بله، اصل این مطلب به صورت نتیجه کلی معلوم هست که اگر شک در تعیینیت و تخییریت داشته باشیم، مقتضای صناعت اینه که حکم به تعیینیت بکنیم، حکم به تعیینیت بکنیم با تمسک به ظهور ادله، حکم به تعیینیت بکنیم در مقابل تخییریت. و این نتیجه بر اساس همه مبانی و اقوال در تفسیر وجوب تخییری این نتیجه به دست می آید. ولی اختلاف بین اقوال در حقیقت وجوب تخییری اون اثری که داره در اینه که اون تقریبی که برای اصل تعیینیت ذکر میشه، اون تقریب ها مختلف هستن. چون مختلف هستن ممکنه یک تقریب بله مورد قبول نباشه. روی این حساب اگر تقریب صحیح برای اصل تعیینی منحصر در یک تقریب باشه و عده این رو قبول نداشته باشن، نتیجه میشه که حکم به تعیینیت نمیشود کرد. ولی به وجه صحیح، به نظر صحیح، روی جمیع مبانی در حقیقت وجوب تخییری، در تفسیر وجوب تخییری در مرحله دلیل اجتهادی میتوان با تمسک به ظاهر خطابات حکم به تعیینیت کرد. چطور؟ توضیح و ذلک این هست که همونطور که قبلا هم توضیح داده شد در همین بحث وجوب تخییری، اقوال در وجوب تخییری، اختلاف نظری که در این قسمت وجود داره، اقوالی که در وجوب تخییری بله مطرح شده، این اقوال به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. دسته اول اقوالی هستند که اختلاف بین وجوب تغییری و تعیینی را در نفس وجوب گرفتند، در ناحیه خود وجوب گرفتند، نه در ناحیه متعلق وجوب. این دسته اول. دسته دوم اقوالی هستند که اختلاف بین تغییری و تعیینی را در متعلق وجوب، یعنی در واجب گرفتند. اون دسته اول که اختلاف در متعلق وجوب، در خود وجوب، در ناحیه خود وجوب گرفته شده، اینا هم دو شق می شدن دیگه. یک نظر این بود که اختلاف در ناحیه وجوب هست، ولی به اختلاف ذاتی و اختلاف سنخی که قول اول، قول صاف اصولا بله صاحب هدایت المرشدین و محقق اصفهانی و محقق عراقی از این قبیل بودند. این اینا حقیقت وجوب را، حقیقت وجوب تخییری را سنخ خاصی از وجوب می گرفتند در مقابل وجوب تعیینی. مرحوم آخوند هم در قسم دوم از وجوبات تخییری همین نظر را داشتند. این اختلاف در ناحیه نفس الوجوب. شق دوم اختلاف در ناحیه وجوب هست ولی بالعرض نه ذاتن، اختلاف عرضی که قول چهارم در مسئله این بود دیگه، اشتراط وجوبات در بقا، در بقای تکلیف نه در حدوث، اشتراط وجوبات در بقا. و قول هفتم که اشتراط وجوبات تخییریه وجوبات در حدوث تکلیف باشه. این بله قول بله چهارم و قول هفتم اختلاف در ناحیه وجوب ولی بالعرض نه بالذات. دسته دوم هم اقوالی هستن که اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی را در ناحیه متعلق وجوب می گرفتن نه در ناحیه خود وجوب. قول دوم که اهدمای لا به عینه عنوانی یعنی جامع انتزاعی. قول سوم اهدمای لا به عینه مصداقی و فرد مردد واقعی. این قول دوم و همینطور قول مرحوم آخوند در قسم اول وجوبات تغییریه که جامعه حقیقی بود، قسم اول رو فرموده قرض واحد باشه جامعه حقیقی متعلق وجوبه. و همینطور قول پنجم که معین اندالله باشه. اینها اقوالی هستن که اختلاف در وجوب، اختلاف در وجوب تعیینی و تغییری را به ناحیه متعلق وجوب برده بودن. و حالا بر اساس این اقوال مختلف در این دو دسته تقریب اصالت و تعیینیه و اینکه در موارد شک در تعیین و تغییر مقتضای قاعده، مقتضای اصل در مرحله دلیل اجتهادی تعیینیت هست، تقریب های مختلفی هست. بنابر قول چهارم که اشتراط در ناحیه بقا هست و قول هفتم که اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف هست، خب معلومه تقریب تعیینیت، اصل تعیینیت بنابر این دو قول واضح هست که با همون تعبیری که در کلام مرحوم آخوند آمده که اطلاق صیغه یقتضی تعیینیت را در مقابل تخییریت. چون بنابر قول چهارم و قول هفتم وجوب تخییری وجوب مشروط هست، اما فی ناحیت الحدوث که در قول هفتم بود او در ناحیه بقا که قول بله چهارم بود. خب اگر متکلم در مقام بیان باشه در خطابی که برای بیان وجوب از متکلم صادر شده قیدی برای وجوب ذکر نشده باشه، این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست. اینکه وجوب ثبوتاً قیدی ندارد یعنی وجوب وجوب تعیینی هست. بنابر قول سوم، بنابر قول چهارم و قول هفتم اینکه از تعینیت هست عند شک فی تعینیه و تخییریه، معلومه اطلاق به همون معنای ظاهر و واضح خودش در مقابل تقیید که اشتراط باشه. اما بنابر قول بله بنابر قول این قول هفتم و چهارم اختلاف در ناحیه وجوب بود ولی بالعرض بالاطلاق و تقیید لا بالذات. اما بنابر قول اول که اختلاف بین تخییری و تعیینی را در ناحیه وجوب می گرفتن ولی به اختلاف ذاتی و سنخی که مختار صاف اصول، مختار هدایت المسترشدین و مرحوم آخوند در قسم دوم از تخییریات بود، تقریب تمسک به اطلاق در روی این مبنا دیگه اون اطلاق و اشتراط واضحی که در فرض قبلی گفته شده که نیست. تقریبی که در اینجا برای بله تمسک به اطلاق میشه ذکر کرد، همونیست که مرحوم آخوند در آخرین بحث از مطلق و مقید در اونجا فرمودن که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلف میشه. در اون آخرین بحث از مطلق و مقید مرحوم آخوند فرمودن در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست که ما هوال حال در اعتق رغبتن، در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولی و استقراق هست کما هوال حال در احل الله البیت، در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاصی از جامعه هست. با مقدمات حکمت جامعه و سریان اثبات نمیشه، بلکه حصه خاصی از جامعه اثبات میشه. چطور؟ خود مرحوم آخوند هم در همونجا اشاره کردن به این که در دوران بین نفسیت و غیریت، تعینیت و تقریریت و عینیت و کفاییت، اونجا از مقدمات حکمت نتیجه میگیریم که اون وجوبی که مراد مولا در این کلام هست وجوب تعینی هست، نه وجوب تخییری. چطور از مقدمات حکمت این نتیجه گرفته میشه؟ ضابطه و قاعده کلی اینه که هر جا در موارد بله استعمال لفظ مطلق احراز کردیم که معنای جامع و معنای مطلق اراده نشده بلکه حسه اراده شده، اگر حس در حساس اون مطلق یک حسه در مقام اثبات بیان اون معونه زائده نداشته باشد، بیان او فقط با بیان جامع درست میشه، احتیاج به لفظ زائد ندارد، ولی حسه مقابل بیانش در مقام اثبات معونه زائده داشته باشد، احتیاج به لفظ آخر، لفظ زائد غیر از لفظ دال بر جامع داشته باشد، در اون موارد اگر متکلم در مقام بیان باشه و زید و دال زائد را ذکر نکرده باشه، به مقدمات حکمت کشف می شود که مراد مولا در اون خطاب اون حسه ای هست که بیان اون احتیاج به معونه زائده نداره. ضابطه در این قسم سوم که نتیجه مقدمات حکمت تعیین حسه باشه، ضابطه اینه. این ضابطه به فرمایش مرحوم آخوند در دوران بین تعیینیت و تخییریت منطبق میشه، چون ولو حقیقت وجوب تخییری اینه که سنخ خاصی از وجوب هست در مقابل تعینیت، اختلافش با تعینیت در تعینی در اطلاق و اشتراط نیست، ولی این حسه خاص از تخییریت که در مقابل تعینیت هست، بیان وجوب تخییری معونه زائد دارد در مقام اثبات. اینکه بیان بشه که این وجوب متعلق به این فعل وجوب تخییری هست لا تعینی، این معونه داره، معونهش معلومه، همون عطف به او فلان صوم ستین مسکینان او اطعم ستین صوم ستین یومن او اطعم ستین مسکینان، این معونه زائد اینه. خب اگه مولا در مقام بیان بود فقط صوم ستین یومن را بیان فرمود، چیز غیر از اون صادر نشده از مولا، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد مولا در این خطاب همین مراد مولا در این خطاب همین وجوب تعیینی است، نه وجوب تخییری. پس بنابر اینکه حقیقت وجوب تخییری اینه که سنخ خاصی از وجوب هست در مقابل وجوب تعیینی تقریب تمسک به اطلاق اینه تقریب که نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد تعیین حس است. اگر کسی این ضابطه ای که مرحوم آخوند فرموده قبول داشته باشه معلومه که به اصالت و تعیینیه، معلومه که میتوان در دوران هم بین تعیین و تقریب در مرحله دلیل اجتهادی قائل به اصالت و تعیینیه بشه، این تقریب اینه. ولی اگر کسی این رو قبول نداشته باشه ندیگه این تقریب برای تمسک به اطلاق تمام نیست. بله، این پس بنابر قول اول که مختار صاف اصول بود و مختار مرحوم آخوند در قسم دوم وجوب تغییری بود، تقریب تمسک به اطلاق این هست. خب اینا اقوال دسته اول بودند که اختلاف را در ناحیه وجوب می گرفتن، اما به اختلاف ذاتی او به اختلاف عرضی. میمونه اقوالی که اختلاف در وجوب تغییری با وجوب تعیینی را در ناحیه متعلق میگرفتن که قول دوم سوم، قول دوم و سوم و قول پنجم در مسئله. بنابراین این اقوال چیکار بکنیم؟ و همینطور قول مرحوم آخوند که در قسم اول از وجوبات تغییریه باشه. بنابر این اقوال هم میشه تقریب ذکر کرد برای اصالت و تعیینیه در مرحله دلیل اجتهادی. بنابر قول دوم که احدمای لابعینه باشه، یعنی همون جامعه انتزاعی که مختار مرحومای خویی بوده، و قول سوم که احدمای لابعینه مصداقی باشه، فرد مردد واقعی، و همینطور احدمای معین اندالله که قول پنجم باشه و خود مختار مرحوم آخوند در قسم اول، در این بنابر این اقوال تقریبه های مختلفی میشه ذکر کرد برای اینکه اصل اقتضای تعینیت میکنه لا تغییریت. یکی از تقریبه های مختلفی میشه ذکر کرد که این تفصیل این تقریبا در همون بحث، در همون قسمت مبحث سامن از فصل صیغه امر، اونجا اون تقریبا اون ذکر شده. یکی از تقاریب که اونجا در اون بحث آمده، در کلام مرحوم آقای خویی هم این تقریب آمده بود، اینه که در این موارد ما میتوانیم با تمسک به ظهور خطابات تعیینی بودن وجوب را احراز بکنیم، ولی ظهور خطاب به این معنا که ظهور این ماده‌ای که متعلق طلب قرار گرفته است، به ظهور ماده استناد می‌کنیم، کشف می‌کنیم تعیینیت را در مقابل تخییریت، کشف می‌کنیم در تعیینیت را در مقابل تخییریت. چرا؟ تقریبش اینه که، بیانش اینه که خب به خاطر اینکه در خطابی مثل صوم ستین یومن که 60 روز روزه بگیر، ظاهر خطاب اینه که ماه و متعلق تکلیف خود همین صوم ستین یومن هست. ظهور ماده خطاب در اقتضا میکنه که اونی که متعلق وجوب هست خصوص ستین یومن هست، نه اینکه ستین یومن به عنوان مصداق جامعه انتزاعی که قول اول باشه، یا جامعه انتزاعی یا احدمای مردد مصداقی که قول دوم باشه، یا واحد معین اندالله من الامرین، من الفعلین اول افعال، یا جامعه مصداق جامعه حقیقی که مختار مرحوم آخوند بود، همه اینها برخلاف ظاهر متعلق ظاهر ماده متعلق تکلیف هست. مولا در مقام بیان وقتی تکلیف را برده از روی صوم ستین یومن، ظاهر این خطاب این است که خود ستین یومن به عنوان خودش به ما انه فردون خاص عملون خاص، این متعلق تکلیف است و این بنابر اقوال دیگر خلاف ظاهر در می آید. اگر حقیقت وجوب تخییری اهدامای لا به عین مفهومی باشه، اینجا وجوب اگه بخواد وجوب تخییری باشه، باید صوم ستین مسکینان با عنوان احد الفعلین که جامع انتظایی هست متعلق تکلیف باشه، ولی اینکه این خلاف ظاهر دلیله. ظاهر هر عنوانی که در خطاب به عنوان متعلق تکلیف ذکر می شود و تکلیف به اون تعلق می گیره، ظاهرش اینه که خود اون عنوان به نفسهی متعلق تکلیف است، به خصوصیتهی متعلق تکلیف است، نه به ما انه مصداق عنوان آخر. این تقریب است که روی این اقوال چارگانه میشه مطرح کرد. در محاضرات هم همین تقریب آمده است که فرمودن این تقریب تمسک به اطلاق در همون بحث مبحث صامد اینه که اینجور گفته بشه که ان الامر المتعلق به شیء خاص کل اطعام مثلا فالظاهر هو ان بله ان العنوان المذکور ان للعنوان المذکور المتعلق به الامر دخلا فی الحکم، ظاهر اینه که خود این عنوان به خصوصیتی دخیل در حکم است، متعلق حکم خود این عنوان است. فلو کان الواجب هو الجامع بینه و بین غیره ولم یکن للعنوان المذکور ای دخل فیه فعلیه البیان و حیث لم یقم بیان علیه فمقتضى الاطلاق هو وجوب خصوص این هست، نه وجوب به عنوان مصداق جامع، نه وجوب جامع. حالا اسم این را از نظر بله اصطلاحی اطلاق بذاریم یا نه او مهم نیست، علایه ولو در کلمه خویی تعبیری به اطلاق شد، اطلاق مهم نیست، علایه ظهور خطابه دیگه، مقصود ظهور ماده متعلق خطاب هست. این اقتضا میکنه که وجوب در بین وجوب تعیینی باشه نه وجوب تخییری. حالا این رو اسمش رو اطلاق بذاریم ظهور ماده بذاریم اینا مهم نیست، واقعش اینه که از با تمسک به ظهور ما میتوانیم اثبات تعیینیت و نفی تخییریت بکنیم. این یکی از تقریبا هست. اون تقریبی که بنابر قول اول بیان شده، اون تقریب که بله در مقام بیان اون تقریب اینجا میاد دیگه، روی این اقوال چارگانه میاد. حاصل اون تقریب اینه که با قطع نظر از فارق ثبوتی، اگر در مقام اثبات بیان یک نحوه از وجوب معونه زائده داشته باشد در مقابل بیان نحوه دیگر، اطلاق در مقام اثبات اقتضا میکنه که مراد متکلم اون وجوبی هست که معونه بیانش معونه زائده نداره. خب این تقریب اینجا هم میاد دیگه، و نسبت به بنابر قول دوم سوم پنجم اینا هم میاد دیگه. بالاخره علایه این وجوب برای اینکه در مقام اثبات بیان بشود ولو حقیقتش با تعینیت فرقش در متعلقه، علایه این وجوب بخواد در مقام اثبات بیان بشه که یک وجوبی به این عنوان تعلق گرفته، بیانش در مقام اثبات در مقابل وجوب تعینی معونه زائده داره. مولا در مقام بیان باشه که این لفظ زائد را ذکر نکنه، کشف می شود که مراد مولا همون معنایی هست که بیانش معونه زائده نداره. پس در مرحله دلیل اجتهادی عند شک فی تعینیه و تغییریه مقتضای اصل و ظهور خطابات تعینیت هست، اصل این مطلب این نتیجه ثابت هست علی جمیع اقوال و مبانی در حقیقت وجوب تخییری. اختلاف اقوال در حقیقت وجوب تغییری تأثیری در اینکه در بنابر یک قول تعینی باشد دون الاخر نداره. اختلاف اقوال فقط تأثیر داره در اون تقریبی که برای تمسک به ظهوره، که البته این اختلاف در تقریب هم فی الجمله مؤثره، چون ممکنه یک کسی این تقریب را قبول نداشته باشه، که ما اینکه قبلا هم به مناسبت اشاره شده بود که بله اینکه اطلاق و مقدمات حکمت نتیجه بگیریم، شمولیت را حتی شمولیت را نتیجه بگیریم یا بدلیت را، در مباحث قبلی مطرح شده که بعضی از اعلام این را قبول ندارن دیگه. اگه کسی این تقریب را قبول نداشته باشه، خب نمیشه از راه این تقریب تعینیت را اثبات کرد. پس در مرحله دلیل اجتهادی بنابر نظر صحیح به مقتضای صناعت علی جمیع اقوال در تعینیت و تغییریت مقتضای از تعینیت است، نه تغییریت. اما مرحله دوم که مرحله اصل عملی است، آیا در مرحله اصل عملی عند شک فی تعینیه و تغییریه مقتضای اصل عملی تغییریت هست یا تعینیت؟ آیا این به اختلاف اقوال در وجوب تغییری مختلف هست، به طوری که طبق بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی تغییریت باشه چون براءت جاری میشه، یا اینکه و طبق بعضی دیگر تعینیت، یا اینکه نه طبق تمام اقوال تعینیت هست یا طبق تمام اقوال تغییریت هست؟ مرحوم نائینی در مباحث اقل و اکثر، هم در فواید هم در اجود، فرمودن که در موارد شک در تعینیت و تخیریت قیل به این که مقتضای اصل عملی براءت هست که نتیجهش می شود تخیریت، چون تعینیت یک کلفت زائده ای دارد که موجب زیغ بر مکلف میشه، ولی تخیریت اون کلفت زائده را ندارد و دلیل براءت جاری میشه، مجرا دارد. در جایی که شک داشته باشیم در کلفت زائده، براءت نسبت به او جاری میشه. در همین مثال مثلا اتیان، در همین مثال امر به صوم ستین یومن، یا بله صوم ستین یومن که اصل تعلق تکلیف معلوم هست، شک در اینه که تعینی هست یا مکلف مخیر بین صوم و اطعام هست. خب اینجا اگر تعینی باشد، وجوب در اینجا وجوب تعینی باشه، تضییق اکثری هست دیگه، ولی اگر تغییری باشه مکلف راحته، مختاره، میتواند اختیار بکنه صوم را، میتواند اختیار بکنه اطعام را. بعضی ها فرمودن در فواید است که بعضی ها قائل به تغییریت شده بودن با تمسک به اصل براءت، چون در تعینیت، در فرض تعینیت کلفت زائده است و ادله براءت مثل حدیث رفع، حدیث صحیح و غیر ذلک، اینها شامل مورد شک می شود. لازمه جریان براءت جواز اکتفا به فعل ما یحتمل ان یکون ادلن هست. در این مثال جواز اکتفا به اطعام ستین مسکینان است، می تواند این صوم ستین یومن را انجام ندهد. قیل به جریان براءت که نتیجهش می شود تغییریت، و قیله به عدم جریان براءت که لازمه عدم جریان براءت اینه که بر مکلف لازم است خصوص همون معلوم الوجوب رو انجام بدهد، نمی تواند به دیگری، به اون محتمل الادلیه، محتمل البدلیه اکتفا بکنه. ولی فرمودن اقوا به نظر ما این هست که در شک در تعینیت و تغییریت اینجا جای قاعده اشتغاله، نه جای قاعده براءت. چرا؟ فرمودن ولو صفت تعینیت قبول داریم کلفت زائده‌ای هست که موجب زیغ مکلف میشه، مکلف را در زیغ زائد میاندازد، این مقدار مورد قبوله. ولی مجرد وجود کلفت زائده کافی در جریان براءت نیست، بلکه در جریان براءت شرط است که علاوه بر این که شی باید کلفت زائده داشت، مشکوک کلفت زائده دارد، علاوه بر اون باید امر مجعول شرعی باشد، جعل شرعی در بین باشد. ولی اگر مشکوک مجعول شرعی نباشد بلکه ماهو مورد الجعل معلوم هست، مورد جعل شرعی معلوم هست، در حدود جعل ما شک نداریم، شک در حصول امتثال و سقوط تکلیف هست، این موارد ولو کلفت زائده هم وجود داشته باشه ولی این جای جریان اصل نیست، جای جریان اصل براءت نیست. در این موارد قاعده‌ای که در این موارد جاری می شود قاعده اشتغال هست، بلکه در همین بله در فواید، در تقریر فواید مرحوم نائینی تصریح کردن که این که ما گفتیم مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی تعینیت است نه تقریریت، به خاطر قاعده اشتغال، به خاطر اینکه مورد از موارد شک در سقوطه، شک در مسقطه، بعد از علم به متعلق وجوب شک در مسقطه، فرمودن فرقی نیست که ما در حقیقت وجوب تقریری قائل بشویم به اینکه فرق وجوب تقریری با تعینی در اطلاق و اشتراط، این قول را قائل بشویم و چه این قول رو قائل بشم و چه قائل به این بشویم که نه، وجوب تقریری با وجوب تعینی اختلافشون در سنخ وجوبه. وجوب تقریری سنخ خاصی از وجوب هست در مقابل سنخ آخر که وجوب تعینی باشه. هر مبنایی که در وجوب تقریری داشته باشیم، هر مبنایی که در وجوب تقریری داشته باشیم، بله در بنابر اون مبنا ما در مرحله اصل عملی باید قائل به اشتغال بشویم، قائل به اشتغال بشویم، نه اینکه قائل به امبلن، نه اینکه قائل به براءت بشویم که نتیجهش تقریریت باشه. فرمودن بلکه اینکه بنابر این مبنا در وجوب تقریری که اختلاف به اطلاق و اشتراط هست، بنابر این مبنا جریان اشتغال و عدم جریان براءت واضح هست، واضح تر هست. چطور واضح تر هست؟ فرمودن به خاطر اینکه اونایی که حقیقت وجوب تقریری را به اشتراط میگیرن، اینا اشتراط در حدوث را که نمیگیرن، اشتراط در بقا را قائل هستن. فرموده اونا اگر کسی قائل به اشتراط بشود، اشتراط در بقا هست. اشتراط در بقا معناش اینه که اصل حدوث تکلیف مسلم هست، شک در مسقطه، و هر جا شک در مسقط باشه اینجا جای جریان براءت نیست، جای جریان قاعده اشتغاله. براءت در جای جاری می شود که در حدود جعل ما شک نداشته باشیم. پس حاصل فرمایش مرحوم نائینی اینه که بنابر جمیع مبانی در حقیقت وجوب تقریری در مرحله اصل عملی، مقتضای اصل عملی احتیاط و قاعده اشتغاله که هم که با تعینیت جمع می شود، نه با تعینیت همخوانی داره، نه اینکه براءت باشه تا با تقریریت سازگار باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.